بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، یک شنبه 11/10/1400.
الله صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کلام در بحث اسراف و تبذیر و تقتیر بود، رسیدیم به حکم شرعی. عرض کردیم که در کلمات برخی از فقها ادعای اجماع شده بر حرمت اسراف و تبذیر، مع ذلک عباراتی از اصحاب هست که اینها ظاهر در خلاف. عبارت تذکره را عرض کردیم که ایشون میگه انسان بخواد کفن میت رو با بوی خوشی دود عود، چوبی که خوشبو هست، بخواد خوشبو بکنه، این کراهت داره. تون تزیه مال گفتیم ظاهرش اینه که تزیه مال و مکروه بوده. در جای دیگه باز گفته که تزیه مال کسی بکنه معصیت کرده. این یک تحافتی ظاهرن تو عباراتش هست. یک احتمال تو کلام مرحوم علامه این است که ایشون میخواد تفسیر بده، بگه مال کم اگر تضییع بشه اون کراهت داره. حالا مثلا چوب میخواییم بسوزونیم، کفن خوشبو بکنیم، یه بسته چوب نمیاریم بسوزونیم که. یه چوب که داره میسوزه، یه چوبای عود دیدید که دود میکنه، میان میگیریم یه تابی دور کفن میدیم، این بوی خوش پیدا میکنه. این مثلا نهایتا یه میلیمتر از این چوب میسوزه بی خودی مثلا. خب این جور مال قلیلی یا یه هسته خرما آدم میندازه، یا دو تا دونه برنج، دو تا دونه گندم، اینا رو میندازه دور تو سطح مثلا میندازه. مال کمی اگر چنانچه اسراف بشه این کراهت داره. اما اگر این مال معتدل بهه، مثل این که گفت یه پارچه میخواییم اضافه بر اون قطعات کفن که واجب و مستحبه، حالا یه پارچه اضافه بر سازمانم، و پارچه یه دو سه متر پارچه شما میخواییم مصرف کنیم، خب مال قابل اعتناییه. این تضییع مال معتدل به اینجوری، یا مثلا علف میخواد به حیوان بده بخوره، این خب یه مال معتدله. این رو آیه علامه میخواد بگه که این حرامه. این یه احتمالی است که در کلام ایشون میخواد تفصیل بده بین مال قلیل و مال کثیر. و این تفصیل هم اینطور نیست که یه چیز علامه اول کسی باشه که بخواد تفسیر در مسئله اسراف داشته باشه. قبل از ایشون، بعد از ایشون هم علمای ما قائل به تفسیر شدن. نمیخوام بگم همین تفسیر ها، ولی اصل تفسیر هست. مرحوم صدوق یه روایت تو معانی الاخبار نقل کرده که ان الله یبغض چند تا کار رو، یکی بنده اضاعت المال، یه روایتی از پیغمبر اکرم، کسرت القیل وقا القیل والقال و اضاعت المال، و یه مورد سوم هم گفته سه تا چیز حضرت هم ده، اینا رو خوب نیست، مرجو مذموم اینا. خب در شرح اون روایت در اضاعت المال که رسیده اینجور صدوق فرموده یقال، نمیگه من خودم میگم، یقال اینجور گفته میشه، یقال ان قوله اضاعت قوله قوله اضاعت المال یکون فی وجهن، اما احدهما و هو الاصل فما انفق فی معاصی الله عز و جل من قلیل او کثیر. اگر انسان مالشو در معصیت خرج بکنه کم باشه، مثل اینکه مثلا یک قطره یک تومن، مثلا 1000 تومن پول رو اینو بخواد در یک کار حرامی مثلا مواد مخدری چه میدونم چیز حرامی بخواد مصرف بکنه، کم هم که باشه این جایز، یا کثیر باشه زیاد. بعد فرمود این میشه اضاعت و هو صرف الذی آبه الله تعالی و نهى عنه. این اسرافی که خدا عیب دونسته و نهی ازش کرده منظور همینه، یعنی انسان مالشو در حرام خرج بکنه. و الوجه آخر، وجه دیگری در معنای اضاعت المال اینه که مقصود این باشه که انسان دفع بکند مال و الی ربهی، یعنی صاحب اون مال، و لیس به موضع له، یعنی که نباید مالشو به دست او داد، مالکه ولی مالشو نباید در اختیارش داد. مثل سبی مالشو نمیشه در اختیارش داد. فرمود که وابتلالیت ها ما حتی ادو بلغن نکا فین آنستم من هم رشدن فتبه و الهی هم بلغن. این آیه فرموده تا به رشد نرسن مالشون ندید. اگر شما مال سبی رو قبل از رشد دادید دست سبی، این میشه اضاعت المال، با اینکه مالو در معصیت هم خرج نکردی یا بی مورد هم صرف نکردی، به صاحبش هم دادی، اما نباید میدید، اهلیت نداشت. اگر به صاحبش بدی در حالی که اهلیت نداره، اینم میشه اضاعت المال. پس ببینید، شاهد من قسمت اولش بود که ایشون فرموده است که اضاعت المال اینه که در معاصی خرج بشه، و اسرافی هم که خدا حرام کرده اینه، یعنی مال انسان در معصیت خرج بکنه. خب ظاهر این عبارت اینه که اگر انسان مال رو در اختیار اهلش قرار بده، مثل که خودش بالغ و عاقل، مال خودشو برمیداره تصرف میکنه، در معصیت خدا هم خرج نکنه، این اسراف نیست، اضاعت المال هم نیست. ولی ممکنه زیاده روی هم بکنه، زیاده روی هم بکنه، ولی این حرام نیست. این یک تفسیر. مرحوم مجلسی از این روشنتر تفصیل داده، مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین، بعضی معتقدن ایشون از نظر فقهی قوی تر از مرحوم پسرش مرحوم مجلسی علامه مجلسی معروفه، اینجور گفته فالظاهر تحقق الاسراف فی ما لا ينفع ولا يضر ايضا. اگر انسان مال رو یه جای خرج بکنه، نه نفع داره نه ضرر، همین که نفع نداره میشه اسراف، یعنی مال رو خرج کردی در مقابل چیزی به دست نیاوردی، میشه اسراف. ولکنه اسراف مکروه، این اسراف حرام نیست، این مکروهه. کما یظهر من الاخبار من الحکم بالاسراف طرح نو التمر، هسته خرما رو انسان دور بندازه، و سب و بقیت ماء الکوز، یه مقدار کوزه رو آبش خورده تهش خالی میکنه میریزه به زمین، اینا اسراف های مکروهه. ولو کان عند الفرات و دجله، این ولو به لحاظ اینه که روایات که حکم کرده به اسراف اطلاقش میگیره، میگه فضل آب رو اگه بریزی اسرافه، که لحاظش بعد میخونیم، ولو کنار شط باشی تو بیابون که روشن اسرافه، کنار شط هم بریزی بازم اسرافه، روایات میگه اینجوری میگه. خب اینا مکروهه ایشون فرمود. فإن الظاهر أن أمثال هذه ليس بحرام ولهذا قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. میگه خدا یه تعبیر آورده که هم با کراهت میسازه هم با حرمت، گفته لا يحب المسرفين. لا يحب المسرفين، اگه در حرام مصرف بکنی مالت را که اون اسراف حرامه، لا يحب میکنه، خدا دوست نداره، خدا خوشش نمیان از تو. تو مکروه هم خرج بکنی، مثل هسته خرما رو بندازی آب و بریزی، اونم لایحه صدق میکنه، لایحه میخواد بگه جامعه است بین حرمت و کراهت. فرموده است که ولهذا قال قال الله تعالی کلو وشرب و عمن من کونی حراما او مکروها لان الظاهر ان اللقمه بل لقمتین زیادتا علی المتعارف اسراف مکروه. سر سفره نشست سیر شدی، یکی دو تا لقمه دیگه هم بخوری، خب این نفعی نداره برای تو، ولو ضررم نداره، ضرر مهمی نداره، نفعم نداره، میشه اسراف، اما این اسراف مکروه که حرام نیست که. و زیاد الذی تضر ضررا بینا فهو حرام، اون که ضرر روشنی داره، ضرر متدان به قابل توجهی داره، او حرامه. قند داره، اگه یه خود دیگه بخوره قندش میزنه بالا، ممکنه چشش کور بشه یا مشکل دیگه پیدا کنه، او حرامه. و اسراف حرام و یسما به تبذیر، تبذیر هم مقصود همینه. ولذا قال تعالی دات و بذر تبذیر را این مدن بذر نکام اخوان شیاطین. محصل فرمایششون اینه که اگر در حرام انسان مالش رو صرف بکنه این اسراف حرامه، در غیر حرام مالت رو صرف بکنی این میشه اسراف مکروه. فرقی هم بینه کم و زیاد حرام نداره ایشون اینجا تو این عبارت. باز در یه عبارت دیگه در روزت المتقین اینجور فرموده، گفته اعلم ان الآیات و الاخبار المتواتره دالتون علی مذمت الاسراف و هو ینقسم الى تضییع المال ولا یختلف بالنسبه للعلل. اگر اسراف از قبیل تضییع المال باشه، که ما سابقا هم گفتیم که یه روایت هم بود که اسراف رو عام میگرفت، از اگر اسراف تضییع المال باشه، این دیگه فرق نمی کنه زید باشه عم باشه هر کی باشه، این میشه تضییع اسراف، نیست در صدق اسراف فرق بین افراد نیست. منتها لکن الظاهر اینه که تضییع همه جا حرام نیست، تضییع صد میکنه اما تضییع همه جا حرام نیست. ان تضییع ما یسما مالا حرام و ما لا یسما مثل طرح نوا مکروه. یعنی اگر اون چیزی که تضییع میکنی مال از عرفن، به حدی میرسه که مالیت داره، میگن تضییع المال عرفن، او حرام. اما مثل اینکه یه حسه که مالیت نداره، یه حسه خرما که پول کسی بالاش میده، این که مال نیست، این حرام نیست. این یه قسم اسرافه که از قبیل تضییع ماله، که تضییع مال نسبت به افراد فرق نمیکنه، هر کی این حسه رو دور میندازه میگه تضییع کرد، هر کی این مال رو در حرام مصرف کرد میگن تضییع کرد. منتها تضییع یه قسمش حلاله یه قسمش حرامه، که ضابطش هم میشه که مال باشه عرفن یا مال نباشه، اینجا اینجوری گفته. اما قسم دوم اسراف، قسم دوم اسراف فرموده است اینه که و الی غیره، یعنی قسم دومش اینه که اسراف تضییع نیست، یعنی شما مالتو یه جایی صرف میکنی که مال از بین نمیبری، نفع داره مال برای شما، منفعت داری ازش میبری، مثل اینکه لباس فاخری انسان میپوشه، خانه خیلی مجللی تهیه میکنه، مرکب خیلی عالی، ماشین خیلی گران قیمتی میخره، خب این که مالو تضییع که نکرده، مالو خرج کرده، جنس خوب خریده، استفاده داره براش. این گفته در این قسم یختلف به اختلاف، یعنی صدق اسراف به حسب افراد فرق میکنه. یا آدم پولدار بره ماشین دنا بخره، دنا پلاس بخره، او اسراف نیست. یه طلبه آسمون جل اگه بره دنا پلاس بخره، این اسرافه. پس این نسبت به اشخاص فرق میکنه، یختلف و صدق اسراف به اختلاف اشخاص. خب حالا حرام هم هست یا نه؟ گفته بعضی جاهاش معلومه حتما اسراف صد میکنه حرامه، بعضی جاهاش هم معلومه که اسراف نیست، مثل اون پول داره اونم حرام نیست، بعضی جاهاش مشکوکه. حالا مثلا اگر یه طلبه‌ای که هیچی نداره مثلا بره یه ماشین به جای دینار پلاس مثلا یک النوت بخره مثلا، یا یه کمی پایین‌تر مثلا یه ماشینی یک کمی پایین‌تر بخره، این مثلا اسراف یا نه؟ گفته بعضیش هم مشکوکه. حالا که مشکوکه چیکار بکنیم؟ گفته احتیاط خوبه، فمن ترکش شبهات احرز دینه، و احتیاط و روایات توصیه شده به احتیاط. این محصل فرمایش مجلسیه. خلاصت و کلامشون میگه که اسراف اگر به این باشه که شما بیش از اندازه شأن خودت تهیه بکنی، این حرامه، ولو در حرام مصرف نکردی، در حلال پولت رفتی ماشین خریدی، برای این حرام. اگر تضییع باشه، تضییع باید ببینیم عرفاً مال محسوب میشه، تضییع المال صد میکنه عرفاً، مثل این که یه پیرهن نو داره بنداز صد تاش، خالی تضییع مال حرام. ولی نه، اگه تضییع المال نیست که هسته خرما رو دور میندازه، چهار تا برنج حالا تای قابلمه مونده، اینا رو میرزه توی رابعه آب فاصله آب میبره، این حرام نیست. این هم تفسیره که مرحوم مجلسی در یه جای دیگه ای داده که با اون تفسیر جای دیگهش جور در نمیاد. اونجا میگم معیار اینه که در حرام مصرف کنی یا در حرام مصرف نکنی. خب این هم یه تفسیر. بر اساس این تفاصیلی که تا حالا سه تا تفسیر شد، یه تفسیری که در کلام علامه ما احتمال دادیم که میخواد بگه بین مال کم و مال زیاد ما تفصیل قائل میشیم، یه احتمال بود، ما شاهدی نداریم براش، ولی یه احتمالیست تو کلام علامه با مثالایی که زده تطبیق میکنه. دو تا تفصیل هم تو کلام مرحوم مجلسی خوندیم، یه تفصیل این که بین صرف در حرام و غیر حرام تفصیل بدیم، بعضی از مفسرین هم لا تصرفو رو همینجور معنا کردن، آیه شریفه گفتن یعنی صرف کنید در حرام، گفتن هر مالی تو حرام مصرف بکنی کم یا زیادش اسرافه. یه تفصیل هم یه جای دیگه داده بود که ایشون تفصیل بدیم بین تضییع باشه، تضییع المال باشه عرفن حرامه، مال نباشه حرام نیست، اسراف باشه به لحاظ زیاده بر شأن حرامه. اینم یه تفصیل، سه تا تفصیل تالاش. چی؟ اون از باب حرام بودنه، گفت اضرار اگر به حد ضرر معتدام برسیم میشه مصداق حرام، نه اینکه تفصیل جدایی باشه، میشه صرف در حرام. یه تفصیل دیگه هم عرض بکنم، حالا که دارم تفاصیل رو میگم، یه تفصیل دیگه هم عرض بکنم، بعدم برخی عبارات آیون دیگر هم متعرضش بشیم. آیه مرحوم آیه آسد سعید حکیم رضوان الله علیه که همین چند مدتی پیش به رحمت خدا رفتن، ایشون تو بحث اسراف که رسیده فرموده است که حرمت اسراف، ولو ادله ما در مورد حرمتش داریم، ولیکن این علل اطلاق نمیشه قائل به ملتزم به حرمتش که بگیم هر چی حالا یه دونه برنجم که دور ریختی کار حرام مرتکب شدی، لذا بایستی که تفصیل بدیم. عبارت ایشون اینه که ان الاسراف عرفن، اینو تو بحث عرض کنم که مصباح المنهاجش کتاب الطهاره جلد 3 صفحه 649 فرموده، ان الاسراف عرفن هو صرف ما زاد علی اعتدال فی الانفاق، از مرز اعتدال اگه خارج بشی میشه اسراف، ولی قصد فیه به لحاظ جهات عقلایی، این که میگیم از مرز اعتدال خارج بشی باید جهات عقلایی را در نظر بگیریم، یعنی ممکنه یه کاری باشه که در بد و عام به نظر بیاد که خب این مثلا اسرافه، مثل گفتم مثال زدم گفتم روز عاشورا که میشه پارچه میارن خیمه درست کنن آتش میزنن، خب ممکنه از بدبن به ذهن آدم بس که این اسراف مال دارن تضییع میکنن، ولی نه، این غرض عقلایی توش هست، این یاداوری اون صحنه های عاشوراست، چون غرض عقلایی توشه این دیگه از اعتدال خارج نشده انسان، اینم در حرکت در مرز اعتداله، چون غرض عقلایی در این خرج کردن هست، رضا میگه به لحاظ جهات عقلایی باید خروج از مرز اعتدال محسوب بشه و الا داخل در اعتداله. خب این اسراف فرموده است که این معنای اسراف این میشه کما تشهد و به نصوص از روایات هم میشه اینو استفاده کرد که از مرز اعتدال که خارج شده انسان این میشه اسراف. و انهو لا يمكن الالتزام به حرمته على اطلاقه، اینا نمیشه قائل شد که به نحو مطلق هر گونه خروج از اعتدال در اسراء در انفاق این میشه حرام، اینا نمیشه بهش ملتزم شد. بل المتيقن هو حرمت ما از ذر به المال، بعد مال که شاید ایشون کلمه مالش هم عنایت داشته باشه، یعنی باید مالیت داشته باشه، عرفاً مال محسوب بشه، نه یه دونه گندم. اونی که از ضرر به اون اسراف به واسطه این اسراف ضرر انسان بزنه به مال و افسده او عرفاً، عرفاً بگن این اضرار به مال است، افساد المال است، من دون غرض اقلایی، غرض اقلایی هم نباشه. اگر افساد المال صدا نکنه این حرمتی نداره. خب اینم یه تفصیل شد که باز این با تفصیل مرحوم مجلسی هم یه مقدار تفاوت پیدا میکنه. نه معیارش اضرار غیر از قرض و اقل، قرض و اقل که دخیل مسلمن در صدق اسراف، نه مهمش اینه که اضرار بالمال و افساد المال صدا زا. انسان اگر ماشین گران قیمتی هم بخره چون اضرار به مال نیست، افساد المال نیست، قرض و اقلایی هم که توش هست طبق این تعریفیشون نباید حرام باشه. خب اونم نیست چون مال نیست، اضرار به مال، مال سر نمی کنه. اینو قطعا نمیتونم بگم ولی احتمال میدم، احتمال قوی که ایشون همینه بخواد بگه. مال که میگه یعنی زنی بال مالیت داشته باشه، زا اون مالیت نداره. نه در خصوص از ذره به المال و افسده او حرام نیست. نه چی گفته؟ از باب اسراف، بله، نه اینکه قبلش حرام باشه، از باب اسراف حرام، از باب تزیر تبذیر از این باب حرام. اینم یه تفصیل شد. پس نهایتاً چهار تا تفصیل تو کلمات علما پیدا شد. ما عرضم اینه که این آقایانی هم که ظاهر برخی عبارات شو اینه که کلن اسراف رو اینا یا تبذیر رو مکروه میدانن، اونا ممکنه مقصودشون همین باشه، یعنی توی موارد خاصی اسراف رو مکروه میدانن نه همه جا. از جمله این بزرگوارانی که به نحو مطلق عباراتشون، بعضی عباراتشون اینه که به نحو مطلق ازش استفاده میشه که اسراف رو مکروه میدونن، از جمله عرض کنم که مثلا صاحب بله یه عبارتی در قواعد و فواید هست، ظاهرا مال گمان هم از مال شهیده، کتاب قواعد و فواید، ایشون گفته اثر فی استعمال الماء على شاطئ نهر او بحر فانه مکروه، اگر انسان کنار نهر آب بریزه این مکروهه. این ممکنه نازل به یکی از این تفاصیل باشه، یا از باب اینکه میگه این حرام صرف در حرام نشده، ولی بیشتر به نظر میرسه چون مثال شاطئ نهر میزنه میخواد بگه مالیت نداره، خواد بگه چون مال نیست اسم صرفش مکروه، حرامه، حرام نیست. این یک عبارته که قائل به کراهت شد. یا نه آب مثلا فرض کن آب و یه لیوان آب برشی خوردی، خوردی نصفش نصف دیگه شه همونجا میریزی. روایت از عبارت قواعده. آره دیگه این نه، این خود در خصوص شاطئ وادی نهر، شاطئ نهر گفته. بله یه لیوان آب خوردیم، مثلا یه کوزه آب برداشتیم نصفش خوردیم، نصف دیگه چه بجان که بریزیم تو آبا که آب ببره استفاده بشه، همونجا رو زمین میریزیم. میگه این کراهت داره. در وسائل و شیعه بعضی از ابوابش ببینیم ظاهر در کراهته، گفته باب و کراهت الاسراف فی الاعطاء عند الحصاد و الجزاء و الجزاز و الاعطاء بالکفین بل یعطی به کفن واحد مرتن آمرارن. گفته اگر سر خرمن یا خرما رو چیدن یا میوه های دیگر رو فقیر اومد میخوای آتو حقه و یوم حسادهی رو بدی، دو دستی اگه بدی کراهت داره، بهتره با یه دست بدیم که منصوص است. حالا بعد روایاتشو میخونیم، با یه دست بدی نه دو دستی، یعنی زیاد بدی، زیاد ندی کم بدی. این گفته که زیاد دادن یک نوع اسراف بوده، این اسراف کراهت داره، این حرام نیست. عنوان باب ظاهرش اینه. باز یه جای دیگه اینجوری عنوان باب و قرار داده، گفته که باب و کراهت و ابتذال ثوب صون، یعنی انسان لباس مهمونی شو بخواد مثلا سر کار بپوشه، این کراهت داره، که اینو تو روایات روز موارد اسراف شمردنش. و اراقت فضل الانا، نصف آب کوزه رو زمین خالی کنه. و طرح نوا یمینن و شما خورما میخوره اصلاشو یک شو میندازه این بر یک شو میندازه اون بر. و قطع دراهم و دنانی، بگه درهم هست که درهم اینه میشکندش، خب یه مدار قیمتش میاد پایین دیگه، وقتی میشکندش جدا هم قطعش میکنه، این یه مقدار ارزش میاد پایین. سابقا بعضی بچه ها سکه ها رو برمی داشتن، سکه پولی ها رو چکش سنگ میزدن روش، چک و چولش میکردن دیگه، ارزش میاد پایین. پس ببینید اینجا این عنوان قرار داده باب و کراهت. باز در یه باب دیگه گفته باب و استحباب الاقتصاد، یعنی انسان در انفل نفقه وقتی میخواد خرج زن و بچه‌ش رو بده، مستحب به حد اعتدال رعایت کنه، زیادی خرج نکنه، کم هم خرج نکنه. این ظاهرش نه که کم و زیادش هم حرام نیست، ترک مستحبه. با این حال تو یه باب دیگه رسته گفته باب و عدم و جواز صرف و تقدیر، اسراف حرامه، تقدیر هم حرامه. ببینید عباراتش، اینا میشه توجیه کرد که بگیم مواردش فرق میکنه، یه جاهای اسراف و تقدیر حرامه، یه جاهایی هم نه حرام نیست و میانه روی کردن مستحب. در کشف القطاع، مرحوم کاشف القطاع هم یکی از مواردی که کراهت داره گفته اینه که انسان عرض کنم که لباس فاخر، لباس فاخر بخواد تنش بکنه، گفته این البسه فاخر، این هم از موارد یعنی اسراف در لباس که لباسهای فاخری بخواد فوق شعرش بپوشه، این رو برموده است که این هم از مواردیست که کراهت دار. من عبارت ها اینجا خوب نقل نکردم، یعنی عبارت ها ورده بودم یه مقدار جا به جا کردم، اصلاحات کردم، مثل که عبارت درست نقل نشده. اینو باید حالا نگاه کنید کشف القطاع رو، عبارتی دقیقه جز مکروهات یکیشه تو ذهنم الان اینه که لباسی که فوق شأن انسان باشه اینو بخواد بپوشه، اینو جز مکروهات شمرده که موارد اسراف. در عروه هم گفته که الاسراف فی ماء الوضوء مکروه، خب اینا جز مکروهات شمرده. اینا هم ممکنه ناظر باشن به همین تفاصیلی که عرض کردم، حالا یکی از این تفاصیلی که دادیم و اینا قائل باشن. خلاصه تو کلام اینه که این عده از فقها که ما تو عباراتشون گفتن اسراف مکروهه، اینا نمیخوان بگن اسراف همه جا مکروهه، کلن منکر حرمت باشن، نه، اینا به نظر میرسه که قائل به تفصیل میخوان باشن و شواهدی هم تو عباراتشون پیدا کردیم یه جاهای دیگه قائل به حرمت شدن، اینا میخوان قائل به تفصیل بشن. بلکه ما عرض میکنیم حتی اون عبارتی که سابق از ابن ادریس خوندیم که گفت لا خلاف فی حرمت الاسراف، یا نراقی فرمود که اجماع داریم بر حرمت اسراف و از ضروریات دین اصلا محسوب میشه، اونا هم نمیخوان بگن همه افراد اسراف حرام است. اسراف به اون معنای لغوی که عرض کردیم یعنی زیاده روی در مصرف، چون یعنی این نظر فقهی بسیار بسیار احتمالش بعیده که یه فقیه بگه پرخوری حرامه، پرخوری از مصادیق اسراف دیگه. آدم سیر غذا بخوره، این مصادیق اسرافه به حسب معنای لغوی، چون زیاد روی میکنه در اکل. اما من خیلی بعید میدونم، یعنی احتمالش مثل 1 به 100 که یک فقیه ملتزم بشه که بگه پرخوری حرام. ضررم فرض نکنید ضرر مهمه، یه وقت ضرر مهمه اون خب اشکال نداره، از باب اضرار بدن حرام، عنوان ثانوی دیگه پیدا میکنه. نه هیچ ضررم براش نداره، یه وعده میخواد پرخوری بکنه. من خیلی بعید میدونم یه فقیه قابل به حرمت بشه. لذا اونایی هم که به نحو مطلق میگن اسراف حرام است، اونا هم به نظر میرسه میخوان تفصیل بدن. علل اطلاق نمیشه گفت اسراف حرامه، یا تبذیر به معنای افساد یک شیء، ولو خیلی کم یه دونه برنج مثلا، حالا اونو باید بحث بکنیم، ولی کلا میگیم تبذیرم مطلقا حرامه، این هم نمیشه به اصحاب اسناد داد. خلاصت کلام اینه که به نظر میرسد که چه قائلین به حرمت چه قائلین به کراهت، اینا که تو عباراتشون اینا همه میخوان تفصیل بدن در مسئله. لذا ما باید ادله حرمت اسراف رو بررسی کنیم، ادله حرمت تبذیر ببینیم چیه، بعد یکی یکی اینا رو بررسی کنیم ببینیم مقتضای اینا اینه که تفصیل بدیم یا نه، و اگه تفصیل بدیم چه تفصیلی باید از این تفاصیل چارگانهی که مطرح کردیم یا یه تفصیل پنجمی ممکنه به نظر برسه تفصیل بدیم. اینا انشالله که ادله رو باید یکی یکی بررسی کنیم. یکی از ادله ای که برای حرمت اسراف میشه بهش تمسک کرد این آیه شریفه است که فرموده است یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، که حالا این شامل انگشتر و زینت های دیگه میشه، لباس هم میشه، چون لباس رو در آیه دیگه میفرماد که چیه اون آیه لباس میفرماد انزلنا علیکم لباسا و ریشا چی یواری بکن ساعات کما، بعد نه یه لباسی هست که زینت، لباسی آیه هست که تو ذهنم هست که لباس رو زینت تلقی کرده، خود لباس رو عرض کنم که این بالاخره زینت یک لباس هم جز بشه دیگه، این انسان بلزا گفتن فقها، حالا شاید روایت هم داشته باشیم غیر از این آیه، و آب گفتن وقت آدم مسجد میره مستحبه که اون لباس شیکاشو که برای مهمونی و اینا استفاده میکنه اون لباس. بله که همه آیه هست نه غیر هست. بله میگن تو آب گفتن مسجد که میخوایی تو رساله ها هست که از مستحبات میکنه اون لباس شیکاش انسان بکشه بره مسجد. و کل و بشتبو و لا تصرفو، این لا تصرفو به نظر می رسه که به هر سه بخوره، یعنی هم در اخذ زینت هم در خوردن هم در آشامیدن در اینا اسراف نکنی. خب ظاهر نهی حرمته، انهو لا یحب المسرفین، این لا یحب هم منافاتی نداره با حرمت، چون عرض کردیم لا یحب یه تعبیری است که با حرمت هم سازگاری داره، با عمرش هم سازگاری، پس یه عنوان است که با هر دو سازگاری داره، اون وقت بنابراین قرینه نمیشه برای اینکه لا تصرفو رو ازش تبعیت بکنه. یه تعبیر عامیه، میگه این کارو نکن، من کسی که این کارو بکنه دوستش ندارم، این ظاهر نکنه که نباید بکنی، مثل اینکه بگیم نباید این کارو بکنی، کسی که این کارو بکنه من دوستش ندارم، چطور اگه نباید بگیم اینا میسازه، وقتی ظاهرش حرمته با حرمت هم دایوه میسازه. بلکه عرض کردیم نوعا استعمالات قرآن الا یه مورد شاید باشه دایوه با در محرمات استفاده کرده قرآن کریم، جاهای دیگه دایوه بل مثلا مشرکین و نمیدونم اینا بر محرمات استفاده کرده قرآن تعبیر، لذا این تناسب داره با حرمت. فقط یه شبهه در این آیه شریفه هست، خوب دقت کنید، کسی ممکنه بگه این لا تصرفو متفاهم عرفیش اینه، یعنی در این کارهایی که تو آیه آمده خذو کلو وشترو، سه تا امر کرده، سه تا کار، اخذ زینت، خوردن، آشامیدن. وقتی میگه اسراف نکنید، زیاده روی نکنید، تو این کارا زیاده روی نکنید، تو خوردن زیاده روی نکنید، تو آشامیدن زیاده روی نکنید، در اخذ زینت زیاده روی نکنید. نه اینکه اسراف نکنید یعنی این لیوان آب رو زمین نریزید، نه، این اینو نمیشه فهمید از لا تسرفو. یا لااقلش اینه که اطلاقی نداره، چون ما معتقدیم حسب المتعلق لا یفید العموم، خلافا مشهور که میگن حسب المتعلق یفید العموم، میگیم لا یفید العموم در جایی که قدر متیقن داشته باشه مثل اینجا. پس این لا تسرفو یا ظهور اولش اینه، یعنی لا تسرفو فی اخذ زینه و الاکل و شرب، یعنی زیاده روی نکنید تو اینا. یا لا اقلش اینه که بیش از این ظهور نداره، اجمال داره، قدر متیقنش این میشه. خب این یه مقدمه برای اشکال. مقدمه دوم، کسی میگه خب زیاد خوردن، زیاد آشامیدن، حالا دو سه تا انگشتر آدم دست رو کنه، اینا که حرام نیست که. این اضافه استفاده کردن در حالا کسی پرخوری میکنه سر غذا، این که حرام نیست که. خب اگر با توجه به این که از خارج قرینه داریم که زیاده روی کردن در اکل و شرب حرام نیست، پس این لا تسرفو رو باید حمله بر کراهتش بکنی به قرینه خارجی که مسلما پرخوری حرام نیست، مگر یه عنوان ثانوی برش منطبق بشه. خب این اشکال رو، پس اشکال اینه که این آیه مسلمش، قدر مسلمش یا ظاهرش زیاده روی در اکل و شربه و اونو ما قرینه داریم از خارج، پس این دیگه دلیل بر حرمت نمیشه، این آیه رو باید بذاریمش کنار. خب اینه میشه جواب داد. اولا در اون اخذ زینتش، اون اینکه انسان یک لباسی مثلا فوق شأنش بپوشه که خیلی فوق شأنشه، اون دلیلی ما نداریم برای این که این کار حرام نیست، شاید هم حرام باشه. اول کلام ما تو اکل و شربش بگیم سیره بر اینه که کسی حالا یه ذره دو لقمه اضافه خورد، همه نمیگن چرا کار حرام مرتکب شده. نسبت به خود زینت کن چه دلیلی داری؟ ظاهرش اینه که نباید اسراف تو بشه. در اکل و شربم این مقدار قرینه قائم شده که یک کمی اضافه انسان بخوره، اما عرض کنم که در مواردی که انسان یک به نحو حرام بخواد اکل و شرب انجام بده، به نحو حرام مثلا محرمات رو بخوره، شراب بنوشه، اونم وشربوه دیگه، یا مثلا غذای نجس رو بخواد بخوره، اونم کلوه دیگه، نسبت به اکل و شرب حرام یا اونجایی که مضر حلاله ولی مضر به عنوان ثانوی حرام شده، اونجا که به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی حرام شده باشه، اینم داخل در کلوبش بود، اطلاقش میگیره. فقط شما یه مورد شما میگید ما قرینه داریم پرخوری کردن حرام نیست، این مقدار آیه رو تخصیص میزنیم. ظهور آیه اینه که اسراف حرامه در خوردن و آشامیدن امثال، نه بیشتر نمیگم، لااقل در اینها، در استفاده از لباس، در استفاده از خوراکی ها و نوشیدنی ها این اسراف حرام است، الا این موردی که قرینه داریم که انسان پرخوری بخواد بکنه، این مقدار حرام نیست، در حدی که مضر به بدنش هم نباشه، ضرر قابل توجه نداشته باشه، این مخل به استدلال به آیه نیست. چی میفهمید؟ نه بابا، این ظهور نهی در حرمته و آیه هم وقتی نازل شده ظهورش در حرمت بوده، منتها بعد قرینه قائم شده، قرائنی آمده که مثلا گفتن پرخوری کردن کراهت داره، مثلا اون قرینه میشده برای اینکه آیه رو از ظهورش رفع، والا نهی در همون معنای خودش استعمال شده، ظاهرش هم در همون حرمت بوده، یه قاعده کلی بوده، بعد تخصیص برش وارد شده، مثل بقیه جاهایی که مخصص وارد میشه، استعمال در اصل معنا نمیشه که.
مثلا اگه تفسیر رو بعد
مخصص هر مقدار داشتیم. ظاهر آیه اینه هر مقدار مخصص داشته باشیم به مقدار مخصص تخصیص میزنیم، در معاهده عقد میکنیم، حالا که فعلا مخصص پیدا نکردیم، بعد ادله رو ببینیم، ببینیم مخصصی پیدا میکنیم، ادله تفاصیل رو باید بررسی کنیم. ما میگیم در مقام اشکال اسراف مکروه مطرح کردیم، گفتیم به عنوان اشکالی کسی به آیه، بعد میگیم آقا این اشکال به استدلال به آیه نمیشه، نهایتش اینه که تو بعضی موارد دلیل داریم، مثل پرخوری سیره گفتیم براش هست که متشرعه اینجوریست که تحرز بکنن از پرخوردن، که وقتا هم سیرم میشن دو سه لقمه هم اضافه میخورن و کسی هم ردشون نمیکنه که چرا، بلکه صاحب خونه ها خیلی وقتا است هر چی بابا میگه بابا من سیرم، میگه نه تو رو خدا دو تا لقمه دیگه بخور، اگه حرام بود که اینجور نمیکردن متشرع. این سیره دلیل میشود بر اینکه این مقدار حرام است. خب این مقدار سیره داریم از ظهور آیه رفعیت میکنیم، در معاهده چرا از ظهور آیه رفعیت بکنیم؟ این نسبت به این آیه. بله چرا آخه ما اگر یه موردی قرینه، هر مورد قرینه داشتیم حملش میکنیم بر مرجوعیت، ولی قرینه نداشتیم که به ظهورش عکس میکنیم باشه لایحه که قرینه نمیشه، گفتیم سازگاری داره هم با کراهت هم با حرمت، پس او قرینه‌ایت نداره. کلو وشتبو هم ظاهر و بلاتوشتبو هم ظاهرش لاتوشتبو نهیه، بله کلو وشتبیش میتونیم امرش الزامی نیست در مقام جواز شربه که وجوب رو نمیخواد بگیر، اون وجوب رو نیست، اما لاتوشتبوش چرا؟ نه ظهور اولی نه در حرمت اینو عرض میکنم. خب چرا یه اشکال، بله حالا اونو عرض میکنم، اونو عرض میکنم، همینو میخواستم بگم، این که آیه فقط این سه موردو داره، اینو میشه با الغای خصوصیت بگیم اینا خصوصیت نداره، در سایر نعم الهی هم همینطوره، حالا لباس نیست، خوردنی نیست، آشامیدنی هم نیست، مثلا سوزوندنیه، مثلا زغال میخواد مصرف کنه یا گاز میخواد مصرف کنه، فهم نمی کنه، فهم عرفی اینه که نه از باب استفاده از نعم الهیه، در نعم الهی نباید اسراف کرد. بله یه شبهه الان من خیال کردم ایشون میخواد یه اشکال مطرح کنه، الان به ذهنم رسید یه تعمدی روش بکنید، کسی ممکنه بگه چطور در خضوع و کلو و وشربو این سه تا امر اینا چطور قرینه داریم که امرش الزامی نیست، لا تصرفه هم چون تو سیاق غیر الزامی اومده ظهورش از در حرمت و الزام از دست میده. این اشکال های اشکال قابل توجهی، تعمل بکنید برای هفته آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.